قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربان. قبول باشه انشالله تو عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی رویداد.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم سلامت باشین. من امیرعلی اسکر به تمام همکارانم در چهارمین روز شهریور ماه 1402 با مجله تحلیل خبری رویداد در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۵ پیامک ماست که میتونین با ما در ارتباط باشین و موضوعات سوژه های خودتون رو برای ما ارسال بفرماییم. بریم سراغ موضوعات امروز برنامه رویداد. بررسی عضویت ایران در گروه بریکس از ابعاد سیاسی و اقتصادی. پیچیده شدن آینده انتخابات 2024 آمریکا با حکم زندان ترامپ و پرونده هانتر بایدن. تهران، ریاض، تلاش برای تعمیق روابط با شروع به کار سفارتخانه ها. نگاهی هم داریم به بخش انرژی هسته‌ای در حمایت از تولید. و موضوعات دیگه که در برنامه امروز رویداد میخواییم بهش بپردازیم. یک سوال نظرسنجی هم داریم. در هفته دولت هستیم، از شما میخوایم که هر روز یک پیام و یک خواسته خودتون رو از وزرای دولت برای ما بفرستین که ما در برنامه‌مون اعلام کنیم و به دولت مردانم میگیم و ارسال میکنید. امروز بگین که چه پیام و چه خواسته ای از وزیر جهاد کشاورزی دارین. به ما بگین که امروز چه پیام و چه خواسته ای از وزیر جهاد کشاورزی دارین. به 30,000 10,35 پیامک بدین، نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایین. در پیام رسانه سروش، بله و ایتا هم ما یک کانالی داریم @radio گفتگو که اونجا هم میتونین نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایین. پس به ما بگین که چه پیام و خواسته ای از وزیر جهاد کشاورزی دارید. بله، چون ما در هفته دولت هستیم داریم سعی میکنیم که هر روز یک پیام و یک خواسته شما عزیزان رو مطرح بکنیم از وزرای دولت و تو برنامه هم اعلام میکنیم. این پیام ها رو به رواتومی وزارت خلاها میگیم و پاسخش رو دریافت میکنیم. اگر بشه که با وزرای مربوطن به صورت تلفنی یا حضوری گفتگوی میکنیم و این خواسته ها رو مطرح میکنیم. پس به ما بگین که چه پیام و چه خواسته از وزیر جهاد کشاورزی دارین. 30,000 10,35 سامان پیامکه ماست و @ رادیو گفتگو کانال ما در پیام رسانه ایتا، سروش و بله با ما در ارتباط باشید. خب، ستاد مرکزی اربعین از زاهرانی که در مسیر مهران هستند خواسته که به سمت مرزهای خسروی، باشماق و تمرچین تغییر مسیر بدن، به خاطر اینکه تردد در مرزهای خسروی، باشماق و تمرچین به سهولت انجام میشه و امکانات مناسبم در این مرزها فراهمه. دوازده و هجده دقیقه است و میریم سراغ موضوع اولمون. در هفته دولت هستیم و میخواییم درباره تأثیر انرژی هسته‌ای در حمایت از تولید بدونیم و میخواییم گفتگو کنم با جناب دکتر کمالوندی، سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم آقای علی عسکری و همینطور به خدمت شنوندگان محترم.
تو بحث توسعه برق هسته‌ای خب گفته میشه که خیلی کمک میکنه به صنایع زیادی تو این زمین. الان انرژی، سازمان انرژی اتمی چه سهمی رو برای خودش متصوره و برنامه‌های آتش برای این موضوع چطور طراحی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا که خب شما زیاد شنیدید، هم‌وطنان ما زیاد شنیدن راجع به هسته‌ای هستی شدن کشور ما. یکی از مواردی هم بودی که هم از طرف دشمنان مورد در واقع حقد و کینه هستش، از طرف بعضی کشورها هم حسد و اعتقاد که شاید دوست داشته باشن این پیشرفتایی که ما داریم اونو هم داشته باشن. اما موضوع اصلی این صنعت برمیگرده تأثیراتی که هم در اقتصاد داره، هم در اقتدار داره، توانایی و قدرتی که ایجاد میکنه در صحنه بین‌المللی. اگر تو حوزه اقتصاد بگیم، تقریبا میتونیم بگیم چیزی وجود نداره تو صنایع مختلف که به نحوی در واقع از صنعت هسته‌ای استفاده نکنه. به طور مثال همین صنعت نفت، ذوب‌آهن، پالایشگاه‌ها، صنایع مختلف، سیمان، غیر ذالک، همه مستلزم استفاده از این صنعت هستش. چشمه‌های صنعتی که برای اندازه‌گیری، برای تشخیص نیاز هست، تا بیایم تو حوزه های مثل پزشکی که پزشکی چه در تشخیص چه در درمان
درسته
نیاز دارن. ما شاید چیزی حدود 1,000,000 نفر در سال نیازمند استفاده از خدمات این صنعت هستن. اینا مواردی تازه به اصطلاح خودشون میگن نان انرژی. شاید دو شاخه هست، شاخه انرژی و غیر انرژی. شاخه انرژی که همین بحث نیروگاه هسته‌ای هستش، برق هست و میدونید که با روندی که داره این در واقع نیروگاه‌های فسیلی به تدریج با مشکل مواجه میشن به دلیل کم شدن منابع نفت و گاز و اینها. اما به هر حال اورانیوم ماده‌ای است که حداقل 150 سال دیگه موجود هست، قدرت در واقع از قدرت هسته‌ای یا شکافت هسته‌ای استفاده میشه برای نیروگاه‌ها. خب دو تا در واقع لازمه داره، یکی یه سطحی از صنعت برای در واقع مدیریت این نیروگاه‌ها، یکی هم نیروی انسانی که بتونه اینها رو در واقع جوابگو باشه. در واقع میشه گفت مزیت نسبی اقتصادی که در کشور ما هست این دو ویژگی رو الان داره، به خوبی داره. صنعت ما بالغ شده، نیروی انسانی وزیدن بسیار داریم. حالا متفاوت هستیم با بعضی کشورها مثل امارات که هیچ کدوم از اینا رو نداره و عملا یه نیروگاه هستش، یه نیروگاه وارداتی هستش، متکی هستش کاملا به خارج. و حتی اگر به طور مثال اینا مثلا بخوان کاری رو انجام بدن نیروی بومی به اون شکل ندارن. این ظرفیت تو هر کشور ما هستش. در واقع تقاضای انرژی هم رو به افزایش در دنیا، از جمله در کشور ما که در حال در واقع صنعتی شدن هستش و پیشرفت اقتصادی هست. همزمان یه اتفاقی که داره میفته این هستش که وقتی انرژی تولید میکنید دارید آلایندگی رو هم ایجاد میکنید در سطح در واقع کشور ما. به همین دلیل چون با خشکی مواجه هستیم، مسائل محیط زیستی آب و هوایی خیلی در واقع نیازمند این هستش که انرژیش انرژی پاک باشه. البته هم ما در واقع انرژی های تجدیدپذیر رو داریم مثل خورشید و باد و اینها، هم نیروگاه هسته‌ای هستش که بازم اینا نیروگاه پاک هستن چون اصطلاحا کربن ندارن، کربن صفر هستن. و دنیا هم داره میره به سمتی که سال 2050 یعنی یه چیزی حدود 27-28 سال دیگه زیرو کربن یا صفر کربن صفر باشه. تعهداتی است که کشورها از جمله کشور ما دارن. بنابراین با دلایل مختلف کشور میبایست تو این صنعت رشد بکنه، اگرچه موانع زیاد داریم تا میتوانن برای ما مانع ایجاد میکنن، ولی به حمدالله به اراده متخصصین این موانع همه پشت سر گذاشته شده و یه حرکت رو به جلوی هست علارغم همه این موانع.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر. میدونم این روزها حالا سرتون شلوغ، هفته دولت هست. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در سازمان انرژی اتمی.
منده هم ممنونم از شما و همه همکارانتون. تشکر میکنم.
سلامت باشین. خدا حافظ. گفته و کردم با جناب دکتر کمالوندی، سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی در خصوص انرژی هسته‌ای پیشران در حمایت از تولید. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامک ماست، با ما در ارتباط باشین و نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایین. در این سوالی هم که مطرح کردیم و این خواسته که داریم هم به ما بپیوندید. خواسته خودتون رو از وزیر جهاد کشاورزی به ما بگین. از وزیر جهاد کشاورزی چه درخواستی دارین، چه پیامی دارین که ما بهشون بدیم؟ به ما ارسال بفرمایید نظرتون رو به 30135. یکی از عزیزان 0935826 گفتن که چرخه تولید تا مصرف رو آقای وزیر کشاورزی تسهیل بکنن. یکی از عزیزان هم گفتن شپه آقای صلاح‌ورزی رو تبیین کنید. اینم چشم، چند بار رفته بودیم که موضوع رو بپردازیم، واقعا وقت نشد. یکی دیگر از عزیزان هم پیام دادن و گفتن که گرانی، وزیر جهاد چه برنامه برای کاهش گرانی دارد. اینم چشم، ما مطرح میکنیم. باز نظراتتون رو به 30135 ارسال بفرمایین. چه پیام و خواسته از وزیر جهاد کشاورزی دارید؟
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب وقتتون بخیر باشه. 12:25 دقیقه است، با رویداد در خدمت شما هستیم. اتفاقی در هفته گذشته روی داد در نشست اخیر گروه بریکس. ایران هم عضو این گروه شد به همراه عربستان، اتیوپی، آرژانتین، امارات و چند کشور دیگه و خب اتفاق مهمی بود که البته گفتن الان از چند ماه دیگه این سازوکارها به قول معروف اعلام خواهد شد و بررسی میشه و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر فرهاد قاسمی استاد دانشگاه. آقای دکتر قاسمی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خدمتون هستم.
آقای دکتر، عضویت ایران در بریکس به نظر شما چه رهاورد سیاسی داره برای ایران در عرصه روابط بین الملل؟ وارد چه مرحله‌ای داریم میشیم؟
خب من اگر بخوام به اهمیت بریکس و نهادهای مشابه در حال ظهور اشاره بکنم، باید که این اهمیت البته برمیگرده به همه کشورهای در حال رشد، یعنی تنها برای ایران مثلا مهم نیست، برای کشورهای دیگه هم که در حال رشد هستن ارزش و اهمیت راهبردی داره. من اگر بخوام ریشه این اهمیت رو بیان بکنم، این برمیگرده به مسئله گذار در نظم جهانی و الگوی گذار توی این نظم. ما همانطور که میدونید این نظام بین الملل در حال مثل همه نظام ها یه مراحل تکاملی داره، گذار پیدا میکنه و مراحل جدیدی از حیات خودش رو شروع میکنه. ما چیزی که در حال حاضر شاهد اون هستیم بحث گذار تو نظم جهانی است که این بحث گذار، الگوهای گذار و الگوهای سیاست خارجی رو برای کشورها، مخصوصا کشورهای در حال رشد بیان میکنه. به هر حال سیاست خارجی، حالا نه تنها ایران بلکه سیاست خارجی همه کشورها، برمیگرده به دو تا عامل اساسی یا دو گروه از عوامل اساسی، یکی عوامل داخلی، یکی هم عواملی که مربوط به نظم جهانی هست. مهمترین اتفاقی که در نظم جهانی حال حاضر در رخ میده، در حال رخ داد هست، مربوط به گذار هست. گذار از نظم هژمونیک به یک نظم، حالا به نظر من که حالا اشاره کردم تو بحثی از مقالات اینها، مربوط است به گذار از نظم هژمونیک آمریکا به یک نظم پیچیده چند کانونی. حالا کانون دقیقا من به جای قطب کار میبرم، چون نظم آینده یک نظم شاخه‌ای و چند کانونی. خب این مسئله گذار، یک ایران بایستی یک واقعیت هاییست که این مسئله گذار بر ایران تعمیل میکنه و اون این هست که ایران بایستی سیاست خارجی خودش رو بر اساس الگوی گذار توی این نظم تنظیم بکنه. خب الگوی گذار توی این نظم چیه؟ ما دو تا الگوی نظم توی گذار داریم. یک الگوی نظم کلاسیک و سنتی بود که من نمیدونم چقدر وقت دارم. آقای
پنج دقیقه وقت داری آقای دکتر، بفرم.
خواهش، من جمع میکنم توی پنج دقیقه. یه الگوی گذاری که در گذشته ما شاهدش بودیم که بحث الگوی در سطح کشورهای بزرگ و قدرتمند رخ میداد و از طریق جنگ بود. یه الگوی گذار جدید داریم که این الگوی گذار توی سیستم های پیچیده است و این الگو از نوع جمعی نهادی است، یعنی برخلاف گذشته که از طریق بازی بین قدرت‌های بزرگ موجود صورت می‌گرفت، امروزه الگوی گذار میاد گذار جمعی نهادی میشه، یعنی از طریق همکاری‌های جمعی و تو شاخه‌های نظم ابتدا گذار رخ میده و این سرایت میکنه به بقیه سیستم و اون گذار نهایی چی میشه؟ رخ میده. پس توی این الگوی گذار من میخوام بگم که دو گروه کشورها مقابل هم قرار میگیرن. یک گروه از کشورهایی که حافظی وضع موجودن، سعی میکنن که اجازه ندن این نظم از حالت هژمونی که خودش خارج بشه و بره به سمت یک نظم جدیدی که خود جایگاه اینا تضعیف بشه، که در حال حاضر نظم هژمونی که آمریکا محور این با این واقعیت روبرو شده که در حال گذار هست و یک الگوی جدیدی در حال جایگزینی با اون هست. بنابراین خب یک تحرکاتی در سطح این گروه از کشورها رخ میده که شما الان تو بحث بحران اوکراین و غیره و اینها مشاهده میکنید یا